بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئلتون اذا کان السمن بل کل دینن حالن او حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه اليه لان في امتناعه اضرارا وظلما. مسئله ای که در پیش رو داریم، بحثش در بحث نقد و نسیه این است که اگر سمن، نه تنها سمن بلکه هر دینی، ما اگر الان در مورد بایع و مشتری صحبت میکنیم که بایع طلبکار سمن است و مشتری بدهکار سمن است، این فقط مخصوص سمن و بایع و مشتری نیست، بلکه هر طلب و بدهی، چه سمن باشد چه نباشد، چه بایع و مشتری محل بحث باشند چه بایع مشتری نباشند، ظاهرا همین بحث ها درش وجود داره. اگر سمن بلکه هر دین و بدهی حال و نقد باشه از ابتدا، یا نه از ابتدا نقد نبوده، حال نبوده، از ابتدا مؤجل بوده اما الان اجلش گذشته، زمانش فرا رسیده و نقد شده، در این صورت ایشون می‌فرماید مالک اون بدهی موظف است قبول بکنه اون رو در صورتی که بدهکار اون سمن رو دفع بکنه بهش. یعنی اگر آقای بدهکار اومد اون پول رو پرداخت بکنه به طلبکار، اگر مشتری اومد سمن رو پرداخت بکنه به آقای بایع، وقتی زمانش فرا رسیده یا از ابتدا این معامله نقد بوده، اینجا بایع حق امتناع نداره، وظیفه دارد این پول رو قبول بکنه. چرا؟ ایشون می‌فرماید دلیلش این است که اگر امتناع کنه از قبول کردن، در واقع این اضرار به مدیونه، اضرار به آقای مشتری است، ظلم به مشتری است، چون مدیون که وظیفه نداره که مال مالک رو در ذمه خودش برای مالک حفظ بکنه. همین جور که ما داریم الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی همین جور که مردم بر اموالشون مسلطن، خب مردم بر انفسشون هم مسلطن. گرچه ما روایتی عرض کنم به صورت الناس مسلطون علی انفسهم نداریم، اونی که داریم الناس مسلطون علی اموالهمه، اما بالاخره از لابلای روایاتمون این قاعده مسلم است، این حرف مسلمه که مردم بر انفسشون هم مسلطن، به این معنا که همینجور که میتونه مالش رو استفاده بکنه، نسبت به نفس خودش هم این اختیار رو داره، دیگری نمیتونه او رو مجبور بکنه که مال اون دیگری در ذمه این آقا باقی بمونه. خب این اصل دلیل عرض کنم خدمت شما مطلب ما. ممکنه کسی اینجا توهمی بکنه و اون توهم این است که اضرار و ظلمی به مدیون عرض کنم متوجه نیست، یعنی اگر آقای مالک قبول نکنه اون مالشو، مدیون ظلم بهش نمیشه، اضرار به مدیون نیست. میگیم چرا؟ میگه چون در صورت امتناع مالک جایگزین داره. اگر آقای مشتری رفت سمن رو بده به آقای بایه، بایه قبول نکرد، خب بعدن خواهیم گفت لابلای بحث ها دو تا راه دیگر در اینجا ما داریم. یک راه این است که این آقا بره بده به مالک حاکم، یعنی حاکم شهر رو ببینه و این پول رو بره بده به حاکم، به حاکم بگه آقا من این رو رفتم بدم به بایه، بایه موظف بود قبول بکنه و الان قبول نکرد میدم به شما. خب وقتی داد به حاکم، دیگه چه ظلمی چه اضراری، آقای مشتری دیگه اضرار نداره، ظلمی بهش نشده. یا اینکه این مال رو از بدهی خودش، از اموال خودش جدا میکنه این بدهی رو، یعنی مقدار پولی که میخواست بده به بایه تو اموالش جدا میکنه، میذاره توی کیسه‌ای، میذاره توی پاکتی، جدا قرار میده تو اموالش، و اگر جدا کرد و عزل کرد در میان اموال خودش، دیگه زمانش بر عهده خودش نیست، یعنی مشتری اینجا دیگه ضامن نیست، به ذمه‌ش هم در واقع قرار نگرفته، چون خود بایع بود که این پول رو قبول نکرد. پس بالاخره چون حاکم شر وجود داره، چون میتونه این مال رو عزل بکنه و دیگه زمانش به گردن خودش نباشه، ظلمی به مدیون نشده. لذا چطور شما میگید این ظلم است و در نتیجه آقای عرض کنم طلبکار وظیفه دارد که این مال رو قبول بکنه؟ مرحوم شیخ انصاری در جواب این توهم میفرماید این حرف درستی نیست. چرا؟ یعنی در واقع این که این آقا میتواند این پول رو ببره بده به مالک، این که میتونه در میان اموال خودش عزل بکنه و دیگه زمانش به عهده خودش نباشه، اینا دلیل نیست بر این که عرض کنم قبول از مالک واجب نیست. اینا دلیل بر این نیست که وجوب قبول از مالک برداشته بشه. نه، وجوب قبول بر مالک عرض کنم خدمت شما وجود داره. چرا؟ علتش این است که مشروعیت قبض حاکم، اینکه قبض حاکم مشروع است، یا مشروعیت عزل کردن و جدا کردن، اینا برای این است که همین ظلم و اضراری که حرامه دفع بشه از مدیون. یعنی در واقع چون آقای بایع داره فعل حرام انجام میده و این پول رو قبول نکرده، مشتری سرش بیکلا مونده، چون بهش ظلم شده. شارع مقدس میگه حالا که تو بهت ظلم شده، من اجازه میدم که حاکم این رو قبض بکنه. به حاکم این اجازه رو دادن. من اجازه میدم که تو این پول رو در میان اموالت عزل بکنی و وقتی عزل کردی، اون وقت دیگه عرض کنم ضامنش تو نیستی. این معناش این نیست که ظلم و اضرار نیست. اتفاقا این دلیل بر این است که ظلم و اضرار وجود داشته که این عرض کنم اجازه رو شارع مقدس داده. مثل جاهای دیگه، مثلا اگر یک کسی نفقه زن و بچه خودش رو پرداخت نکنه، مالی داره، عرض کنم مثلا دو تا ماشین داره، فرض کنید دو تا مرکب داره، دو تا خونه داره، اما پول دیگری مثلا دم دست نداره که نفقه زن و بچه‌شو پرداخت بکنه، اینجا داره ظلم میکنه به عرض کنم زن و بچه‌ش. واجب یکی از این اموال رو بره بفروشه، نفقه زن و بچه‌ش رو پرداخت بکنه. ولذا اگر پرداخت نکرد، حاکم شر میاد مجبوراً عرض کنم در فرض امتناع خودش میاد این مال رو میفروشه و میده به نفقه زن و بچه این آقا. خب این که حاکم قائم مقام او میشه در بیع مالش اگر خودش امتناع بکنه، این قائم مقام شدن حاکم دلیل نمیشه بر این که وجوب فروش این مال برای نفقه عیال بر خود این آقا دیگه واجب نیست. نه، بر خود این آقا واجب است و این وجوب را از گردن اون بر نمی داره. عرض کنم تا اینجا. اجازه بدید تا اینجا رو بخونیم تا بعد برسیم به مطلب بعدی. نگاه کنید. مسئلتون اذا کان الثمن بل کل دین حالا او حلا، اگر ثمن، نه تنها ثمن بلکه هر دینی، هر بدهی، ثمن رو مشتری بدهکار به بایع دیگه، هر دینی چه حال بوده از ابتدا، حالن یعنی از ابتدا حال بوده، او حل، یا نه از ابتدا حال نبوده بلکه حال شده است، یعنی از ابتدا معجل بوده، عجلش گذشته و الان حال شده، الا ای حالن، الان که حال است، چه حال شده چه از ابتدا حال بوده، چه نقد شده چه از ابتدا نقد بوده، اذا کان الثمن، عرض کنم خدمت شما، بل کل دین حالا او حلا، وقتی ثمن حال است، اینجا وجب علی مالکه قبوله عند دفعه الی، واجب است بر مالک این دین قبول بکنه این دین رو هنگام دفع این دین به او. یعنی وقتی آقای مشتری میاد ثمن رو بده به بایه، بایه باید قبول بکنه. چرا؟ لأن فی امتناعه اضرارا و ظلما، به خاطر اینکه اگر بایه بخواد امتناع بکنه و بگه آقا من این پول رو الان لازم ندارم، اگرم بگیرم گرفتار نگهداریش میشم، دو ماه دیگه مثلا خودم میام از تو میگیرم، این ظلم به آقای مشتری است. فی امتناعه، در امتناع آقای بایه، امتناع مالک از قبول، اضرار به مشتری است، اضرار به مدیونه، ظلم به مدیونه. از لا حق له علی من فی ذمته فی حفظ ماله فی ذمته، به خاطر اینکه حق ندارد آقای مالک، لهو ضمیرشو بزنید به مالک، طلبکار، بایع، چون حق نداره آقای بایع طلبکار الا منفی ذمته، منفی ذمته یعنی بدهکار، بر عهده آقای بدهکار این حق رو نداره فی حفظ مالی فی ذمته، یعنی وظیفه آقای مشتری و بدهکار نیست که حفظ بکنه مال بایع رو در ذمه خودش. و الناس مسلطون علی انفسهم، همینجور که الناس مسلطون علی اموالهم، درست الناس مسلطون علی انفسهم روایت به این شکل نداره، اما مستفاد از روایات دیگر عرض کنم همین است که مردم بر انفسشون تسلط دارن. این اصل حکم و دلیل عرض کنم این حکم. و توهم و عدم الاضرار و ظلم، عدم الاضرار و ظلم لارتفاعه به قبض الحاکم ما امتناعه او عزله و زمانه علی مالکهی مدفوعون. ایشون میفرماید اگر کسی توهم بکنه که اضرار و ظلمی به آقای مشتری اتفاق نیفتاده، بدهکار اینجا اضرار نمیشه بهش، ظلم بهش نمیشه. چرا؟ به خاطر ارتفاع این ظلم و اضرار به واسطه قبض حاکم در صورت امتناع طلبکار، امتناع بایع. یعنی اگر بایع امتناع کنه خب حاکم میگیره، یا نه به قبض حاکم نه، به عزلهی و زمانهی علی مالکه. اگر حاکم مثلا وجود نداشت تو یک شرایطی که حالا بعدا مفصل بحث میشه، این آقا میتونه پول طلبکار رو جدا کنه در میان اموالش، و اگر از بینم رفت و تلف شد این آقا دیگه ضامن نیست، یعنی از عهده این آقا دیگه برداشته میشود. خب اگر این عزل و عزل رو انجام بده و زمانش بیفته گردن خود مالک، دیگه چه اضراری برای آقای مشتری وجود داره؟ لذا اضرار و ظلمی وجود ندارد. جناب شیخ انصاری میفرماد این توهم مدفوعه، این توهم درست نیست. چرا؟ به ان مشروعیت قبض الحاکم اول از، اگر قبض حاکم توسط شارع مقدس مشروع شده، اگر عزل توسط شارع مقدس مشروع شده، انما هی لدفع هاز از ظلم و الاضرار. این مشروعیت به خاطر این است که ظلم و اضرار اتفاقا بوده و ما میخوایم این ظلم و اضرار رو از عهده آقای مشتری برداریم، از گردن آقای مشتری برداریم، همون ظلم و اضراری که المحرم عن المدیون، که حرام است و عرض کنم میخوایم این رو دفع بکنیم از مدیون. عن المدیون قید دفعه، برای دفع این ظلم و اضرار محرم است از جناب مدیون. ولیس بدلا اختیاریا، این عرض کنم خدمت شما قبض مالک بدل اختیاری نیست. ان قبض الحاکم اول از، یعنی اینجور نیست که ما بگیم آقا یکی از این دوتا واجبه، یا آقای مالک عرض کنم خدمت شما قبض بکنه، یا آقای حاکم عزل بکنه، یا مالک عزل بکنه یا عرض کنم قبض بکنه، یا خود بدهکار این رو در میان اموالش عزل بکنه. نه، اگر بدل اختیاری بود میگفتیم نه دیگه واجب نیست، یا اینه یا اونه دیگه، حالا اون نشد این. اما اینجا بدل اختیاری نیست، اون چه که واجب است این است که مالک این رو بپذیره، و اگر نپذیرفت چون ظلم کرده، چون اضرار به مشتری زده، روی این حساب میگیم خب حالا نوبت میرسه به قبض حاکم برای اینکه این ظلم رو برداریم. درست شد؟ لیس بدلا اختیاریا قبض الحاکم اول از حتی یسقط الوجوب عن المالک لتحقق البدل، تا اینکه وجوب از مالک ساقط بشود به جهت وجود عرض کنم بدل، لتحقق البدل یعنی به جهت وجود بدل اختیاری که عرض کنم وجود داره. پس این بدل اختیاری نیست که شما این حرفو بزنید. الا ترا، حالا یه نظیر میاره، میگه مگه نمیبینی ان من یجب علیه بیع ماله لنفقت ایاله، کسی که واجبه برش که مالش رو بفروشه برای نفقه ایالش، دو تا ماشین داره مثلا، یکیشو بفروشه تا نفقه ایال رو بده. خب این آقا واجبه برش این کار رو بکنه، اگر این کار رو نکرد چون ظلم داره میکنه به زن و بچهش، پس حاکم چیه؟ میتونه بره به جای او بفروشه. ایشون میفرماید این که حاکم میتونه بفروشه، لا یسقط عنه الوجوب لقیام الحاکم مقامه فی البیع،
ساقط نمی کند از این پدر وجوب فروش اون عرض کنم خدمت شما مالش رو، به خاطر اینکه حاکم قائم مقام او در بی میشه. وجود حاکم به عنوان قائم مقام او در بی دلیل نمیشه که وجوب بر او نداشته. نه، وجوب داشته، چون به واجبش عمل نکرده، ظلم کرده، برای دفع این ظلم شارع مقدس میاد حاکم شهر رو قائم مقام او قرار میده. پس این که حاکم قائم مقام او هست، این بدل اختیاری نیست که شما بگید پس دیگه واجب نیست بر اون آقا که مالش رو برای نفقه ایالش بفروشه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد ایشون میفرماید که اگر طلبکار، خوب دقت کنید، اگر طلبکار بایه از قبول مال خودش امتناع بکنه، مشتری سمن رو آورد و بایع قبول نکرد، به ناحقم قبول نکرد، گفتیم ظلم داره میکنه دیگه، ایشون میفرماد در این صورت تو مرحله بعد دیگه قبضش اعتبار نداره، چون خودش قبض نکرد، خودش کوتاهی کرد و طبعاً حالا اینو بعداً خواهیم گفت، قبضش اعتبار نداره. وقتی قبضش اعتبار نداشت، اون وقت حاکم او رو به قبض کردن اکراه و اجبار میکنه، و اگر اکراه و اجبار به قبض هم ممکن نشد، خود حاکم چیکار میکنه؟ قبض میکنه. اینا رو بعدن میگیم. اما سوال این است که چرا اگر طلبکار از قبول مال خودش امتناع بکنه به ناحق، رضایت او در قبض اعتبار دیگه نداره؟ چرا میگید دیگه اعتبار نداره؟ دلیل سقوط اعتبار رضایت او چیه؟ ایشون میفرماد دلیلش حدیث لا ضرره، لا ضرره ولا ضرار فی الاسلام، بلکه اساساً مورد حدیث نفی ضرر از همین قبیله. میدونه تو حدیث نفی ضرر طرف به ناحق به اونچه باید راضی میشد نشد، لذا رضایت رو پیغمبر اکرم معتبر ندانست. رضایت او معتبر بود ابتداءً، اما چون به ناحق به اونچه باید راضی میشد نشد، رضایتش دیگه معتبر نبود. میدونید در حدیث نفی ضرر داستان اینه که یکی از عرض کنم انصار پیغمبر اکرم خانه ای داشت، در این خانه یک درخت خرما بود، درخت خرما مال سمارت ابن جندب بود. این آقای سمارت ابن جندب هر از گاهی برای سر زدن به عرض کنم درختش وارد خانه می شد، بدون که یالا بگه، بدون که خبر بده، بدون که اجازه بگیره وارد خانه می شد. خب این زن و بچه این انصاری بیچاره ها در عذاب بودن، اذیت می شدن. رو همین حساب این رفت پیش پیغمبر اکرم از سمارت ابن جندب شکایت کرد، گفت آقا این همینجور سرشو میندازه تو، میاد به درختش سر بزنه، خب ما در عذابیم، این اگر میخواد به درختش هم سر بزنه باید اجازه بگیره، بالاخره خبر بده که زن و بچه من در عذاب نباشن. حضرت به سمارت ابن جندب گفتن که عرض کنم اجازه بگیر، راضی نشد. بهش گفتن درختتو بفروش، راضی نشد. گفتن درختتو عرض کنم بده، من در قبالش درخت در بهشت برای تو تضمین میکنم، راضی نشد. خلاصه هر کار کردن راضی نشد. آخرش حضرت به اون انصاری فرمودن اذهب، برو فقلعها، اون درخت رو بکن، ورم بها وجه صاحبها، بیاندازش رو صورت صاحبش، بنداز جلوی صاحبش. در واقع پیغمبر اکرم ولایت مالک درخت رو اسقاط کردن نسبت به مالک خودش، گفتن دیگه رضایت این آقا معتبر نیست. چرا؟ چون این باید به چیزی که راضی میشد راضی میشد و نشد، یعنی باید به کاری راضی میشد که وظیفش بود، و چون راضی نشد لذا حضرت ولایت مالک درخت رو اسقاط کردن. بعد می‌فرماید وقتی رضایت مالک بی اعتبار شد نسبت به قبض، خوب دقت کنید اینجا رو، خب اگر رضایت مالک بی اعتبار شد نسبت به قبض، طبعا مرحله بعد این است که حاکم بایع رو وادار کنه که مال خودش رو اخذ کنه و قبض کنه، ولو رضایت نداره، یعنی بی رضایت قبض کنه، مجبورش کنه. در واقع این قبض با رضایت وظیفش بود، الان قبض بی رضایت عرض کنم وادارش میکنن، قبض رو خودش انجام میده، اما ولو به وادار کردن و اجبار، بدون اینکه رضایت داشته باشه. چرا؟ چون امتناع او از قبض مال خودش اعتبار رضایت او را در قبض ساقط کرد، اما اعتبار اصل قبض رو که ساقط نکرده. یعنی مرحله دوم این نیست که حاکم بره قبض بکنه، مرحله اول این است که خود این آقای بای قبض بکنه با رضایت، مرحله دوم این است که خود این آقای مالک قبض بکنه ولو بدون رضایت، ولو به اجبار، ولو به وادار کردن و اکراه. بله، اگر اصل قبض ممکن نبود، مثلا این آقا غائب بود، حاکمم نتونست او رو مجبور به قبض بکنه، اون وقت نوبت میرسه به مرحله سوم که حاکم خودش مستقیما قبض بکنه. به چه دلیل؟ به دلیل این که از سلطان ولی الممتنع، از سلطان ولی الممتنع. پس ببینید ما سه مرحله ایجاد کردیم: یک، این که خود مالک قبض بکنه با رضایت. مرحله دوم، خود مالک قبض بکنه ولو بدون رضایت به اکراه و اجبار. مرحله سوم این است که اگر اینم ممکن نشد که خود مالک ولو به اکراه و اجبار قبض بکنه، حاکم شهر قبض بکنه. به چه دلیل؟ به دلیل از سلطان ولی الممتنع. البته این سه مرحله مال وقتی است که ما ممتنع رو کسی معنا کنیم که امتناع میکنه ولو به اکراه، یعنی ولو با اکراه هم امتناع دارد از قبول کردن. خب اینجا سه مرحله میشه. اما اگر مثل محقق ثانی در جامع المقاصد گفتیم آقا ممتنع کسی است که امتناع میکنه ولو اختیارن، یعنی ولو اکراه و اجبارش هم نکردیم، همین که مشتری رفته پیش بای پولو بهش بده قبول نکرده، پای اکراه و اجبارم به میان نیامده، این آقا میشه ممتنع. اگر گفتیم از سلطان ولی الممتنع معناش اینه، در این صورت اون سه مرحله دیگه سه تا مرحله نیست، مرحله دومش حذف میشه. یعنی بعد از این که مشتری قبول نکرد اختیارن، حاکم میتونه مستقیما این رو قبض بکنه. دیگه مرحله دوم میشه قبض خود حاکم، مرحله دوم نیست، این نیست که مالک قبض بکنه به اکراه و اجبار. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد ایشون دو سه تا نکته کوتاه ذکر میکنه، دو سه تا نکته کوتاه ایشون ذکر میکنه. یک نکته این است که اون چه حکایت شده از اطلاق کلام جماعتی از علما، این است که اساساً حاکم اعتبار نداره. حالا ما بعداً خواهیم گفت که اگر حاکم وجود نداشت یا متعذر شد یا قبول نکرد به هر دلیل، اونجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون می‌فرماید بعضی ها گفتن اساساً حاکم اعتبار نداره. یعنی اگر بدهکار مال طلبکار رو بهش داد، طلبکار قبول نکرد، مستقیماً بدون این که بره پیش حاکم میتونه مال طلبکار رو عزل بکنه از میان اموال خودش، دیگه زمانش هم با اون نیست ولو پیش حاکم هم نره. این یک مطلب. مطلب دوم، اگر طلبکار مطالبه نکنه مال خودش رو از مدیون، حالا به هر دلیل، تو بحث مطالبه اگر طلبکار مطالبه نکند مال خودش رو از مدیون، در این صورت بدون مطالبه طلبکار حاکم حق مطالبه از مدیون رو نداره ها. چرا؟ چون حاکم ولایت نداره بر اون مال در صورتی که خود مالک رضایت داده به این که مال به ذمه بدهکار باقی بمونه. اگر خود مالک رضایت داده به این که مال در ذمه بدهکار باقی بمونه، ولو بالاخره از روی مثلا یه مقداری ترسش، یه مقداری رودرواسی یا هرچی، بالاخره مالک رضایت داده که این، عرض کنم، مال در ذمه بدهکار باقی بمونه، اینجا حاکم نمیتونه مستقیما بره این، عرض کنم، مال طلبکار رو از مدیون چه کار کنه؟ عرض کنم مطالبه بکنه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، ابن ادریس حلی در سرائر یه چیزی فرموده، البته عبارت کتاب رو آقایون محشین خیلی مختلف اینجا تو این مطلب سوم معنا کردن. این معنایی که من عرض میکنم رو خوب دقت کنید، حالا میگم این معنا رو من از کجا آوردم براتون. ابن ادریس حلی فرموده در صورت امتناع طلبکار از گرفتن طلب حال خودش، یعنی اگر بایه امتناع کنه از گرفتن ثمن حال، قبض اون طلب بر حاکم لازمه. یعنی اگر بدهکار به حاکم مراجعه کرد، حاکم باید بگیره. اما حاکم حق اجبار طلبکار بر قبض رو نداره. آخه ما بالا گفتیم مرحله دوم این است که حاکم بره طلبکار رو مجبور کنه به قبض. ایشون فرموده نه، حاکم حق اجبار طلبکار بر قبض رو نداره، اما میتونه این رو، بلکه لازم این رو از آقای بدهکار بگیره. یعنی اگر بدهکار مراجعه به حاکم کرد، حاکم خودش میگیره اما حق اجبار نداره، که البته این حرف رو بعضیا بعید شمردن. تا اینجا رو بخونیم، نگاه کنید. و کیف کان فاذا امتنع بغیر حق، اگر امتناع کرد آقای طلبکار بایه از گرفتن و قبول مال خودش به غیر حق، بناحق، اینجا سقط اعتبار و رضاه، رضایتش دیگه معتبر نیست. حالا رضایتش معتبر نیست چه باید بکنیم؟ وقت بعضی ها گفتن اول مرحله دوم بعد از این که خودش قبول نکرد این است که حاکم او رو مجبوره به قبض بکنه، اگر اونم نشد اون وقت حاکم خودش قبض بکنه. حالا سوال، قبل از این که به اون مراحل دوم و سوم برسیم، چرا شما میگید اعتبار رضایتش ساقطه؟ میگه لحدیث نفی الضرار، به خاطر حدیث لا ضرر لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، بل مورد هذا الحدیث کان من هذا القبیل، بلکه مورد این حدیث از همین قبیله، یعنی مورد حدیث نفی ضرر از همین قبیله که طرف به ناحق به اون چه باید راضی می شد نشد، لذا رضایتشو پیغمبر اکرم معتبر ندونستن. چرا؟ حیث از آنجا که ان سمرت ابن جندب، سمرت ابن جندب امتنع من الاستئذان للمرور الى ازقه، امتنا کرد از این که اجازه بگیره برای رفت آمد به سوی درخت خرمای خودش، از قهی یعنی درخت خرمای خودش، برای این که رفت آمد کنه به درخت خودش که تو خونه این آقای انصاری بود، الواقع فی دار الانصاری، امتنا کرد از این که استیزان کنه، اجازه بگیره. و ان بیعها، یعنی امتنع من الاستئذان، امتنع ان بیعها، یعنی راضی نشد درخت رو هم بفروشه، حتی راضی نشد که پیغمبر اکرم تو بهشت بهش درخت بدن طبق روایت. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم للانصاری، حضرت به انصاری گفتن اذهب برو فقلعها، درخت رو از ریشه در بیار، ورم بها وجه صاحبها، بنداز جلوی صاحبش. فاسقط النبی ولایته علی ماله، اینجا پیغمبر اکرم با این کلام اسقاط کرد ولایت این آقای سمرت ابن جندب رو بر مال خودش، گفت رضایتش دیگه شرط نیست، سقط اعتبار و رضا. خب در ما نهنفی هم همین جوره. و مقتضی القاعده، مقتضای قاعده اجبار الحاکم له علی القبض. خوب دقت کنید، ایشون می‌فرماید ما یک قبض داریم، یک رضایت قبض داریم. وقتی این آقا به قبض با رضایت عرض کنم راضی نشد، یعنی قبول نکرد که قبض بکنه با رضایت، اینجا اون رضایت ساقط میشه، اما قبض سر جای خودش باقی میمونه ها. یعنی حاکم میگه خودت قبض کن اما به اجبار، به اکراه. ولذا میگه مقتضای قاعده اجبار حاکم است اون طلبکار و بایع رو علل قبض، میگه تو باید قبض کنی. چرا؟ لأن امتناعه، به خاطر اینکه امتناع طلبکار عرض کنم اسقط اعتبار رضاه فی القبض، ساقط میکنه اعتبار رضایت او را در قبض، الذی یتوقف ملکه علی. این الذی دوستان صفت برای القبض، یعنی همون قبضی که متوقف از ملکیت این آقای طلبکار بر اون قبض، یعنی باید قبض بکنه تا مالک این مستاق از طلب خودش بشه، چون طلبش به ذمه بدهکار بود دیگه. لا اصل القبض، این لا اصل القبض عطف به اون اعتبار رضاه، یعنی امتناعه اسقط اعتبار رضا لا اسقط اصل القبض، اینجور نیست که امتناعش اسقاط کنه اصل قبض را، الممکن تحققه منه کرهن، همون قبضی که امکان دارد تحقق این عرض کنم قبض از اون آقای طلبکار به صورت اکراهی و اجباری، مع کون الاکراه به حق به منزله الاختیار، با توجه به این که اکراه اگر به حق باشه این به منزله اختیاره، یعنی حکم گرفتن با رضایت رو داره. بله، فان تعذر مباشرته ولو کرهن، اگر متعذر شد مباشرت طلبکار، مثلا به جهت اینکه غائبه اصلا حضور نداره که بخواد قبض بکنه ولو اکراهن، اگر متعذر شد مباشرتش ولو کرهن تولاه الحاکم. اینجا تو مرحله سوم خود حاکم قبض میکنه. چرا؟ لأن السلطان ولی الممتنع، به خاطر اینکه سلطان ولی شخصی است که ممتنع است. البته این سه مرحله‌ای که ما گفتیم، یعنی اول قبض خودش با رضایت، مرحله دوم قبض خودش ولو بدون رضایت و به اکراه و اجبار، مرحله سوم قبض حاکم، این سه مرحله در صورتی است که ما ممتنع رو اینجوری معنا کنیم. ولذا میگه لأن السلطان ولی الممتنع بناء على ان الممتنع من یمتنع ولو مع الاجبار. بنابر این که ما بگیم ممتنع به معنای کسی است که امتناع میکنه ولو با اجبار، یعنی ولو با اجبارم امتناع میکنه، نمیگیره ها، یا به جهت این که عرض کنم مجبور نشه رفته خودشو مخفی کرده، اگر اینجوری معنا کنیم خب این سه تا مرحله رو داره. اما ولو قلنا انه من یمتنع بالاختیار، اگر کسی گفت در این عبارت از سلطان ولی الممتنع، ممتنع کسی است که امتناع میکنه به اختیار، همین که به اختیار خودش امتناع کرد از سلطان ولی الممتنع، اگر اینو گفتیم جاز للحاکم تولی القبض عنه من دون الاکراه، اینجا حاکم میتواند تولی کند، به عهده بگیره قبض رو، عرض کنم از طرف طلبکار بدون اکراه، یعنی بدون اینکه لازم باشه طرف رو اکراه بکنه میتونه مستقیما قبض کنه. اینجا دیگه سه تا مرحله درست نمیشه، بلکه دو تا مرحله درست میشه. و هو الذی رجحه فی جامع المقاصد، این همون چیزی است که ترجیح داده اون رو، عرض کنم مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد. و المحکی عن اطلاق جماعتن عدم اعتبار الحاکم، سه تا نکته کوتاه. اونچه حکایت شده از اطلاق عبارت جماعتی، گفتن اطلاق عبارت این جماعت اینجوری میگه، اینجوری حکایت کردن از اون اطلاق، عدم اعتبار الحاکم، عدم اعتبار الحاکم یعنی اینا گفتن آقا اصلا حاکم معتبر نیست، یعنی مستقیما بعد از اینکه بدهکار رفت پول رو به طلبکار بده، طلبکار قبول نکرد، مستقیما این میتونه بدون اینکه با حاکم مراجعه کنه این پول رو در میان اموالش عزل بکنه و دیگه زمانش به عهده‌اش نیست، که این حالا بعدن خواهیم گفت. این مطلب اول. مطلب دوم، و لیس للحاکم مطالبه المدیون بالدین اذا لم يساله، حاکم مجاز نیست مطالبه کند از مدیون دین رو، بره سراغ بدهکار بگه که این دین رو به من بده، اذا لم یسأله، اگر مطالبه نکرده باشد، عرض کنم طلبکار اون مال رو، اگر طلبکار مطالبه نکرده باشه دین خودش رو از مدیون، حاکم نمیتونه این پول رو از مدیون دریافت کنه. چرا؟ لعدم ولایته علیه معرض المالک بکونی فی ذمته، به خاطر اینکه حاکم ولایت ندارد بر اون مال با وجود رضایت مالک، به اینکه این مال در ذمه، عرض کنم این آقای بدهکار باقی بمونه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، و عن السرائر وجوب القبض علی الحاکم. خوب دقت کنید اینجا عبارت رو من چجوری معنا میکنم. این مطلب سوم رو عرض کردم، آقایون خیلی مختلف معنا کردن، بعضیاشون قطعا ترجمهشون غلطه، قطعا توضیحشون غلطه. اونچه که من عرض میکنم از خود عبارت سرائر، با توجه به عبارت سرائر و همچنین با توجه به عبارت مرحوم شهید اول در دروس که آدرساش تو پاورقیتون اومده، اون عبارات رو دیدیم بر اساس اون داریم معنا میکنیم. دقت کنید، ایشون میفرماید از سرائر نقل شده وجوب القبض علی الحاکم عند الامتناع، یعنی واجب است قبض بکنه جناب حاکم هنگام امتناع. هنگام امتناع یعنی اگر امتناع بکنه طلبکار از گرفتن طلب حال خودش، یعنی وقتی مشتری رفت پول سمن رو به آقای طلبکار بده، طلبکار از گرفتن طلب حال خودش، عرض کنم خدمتشون، امتناع کرد، اینجا ایشون می فرماد قبض بر حاکم واجبه، یعنی حاکم باید اینو قبض بکنه. اما و عدم وجوب الاجبار، و عدم وجوب الاجبار یعنی حاکم حق این که اجبار بکنه طلبکار رو بر قبض، این واجب نیست. نه تنها واجب نیست، بلکه چه بسا بگیم جائز نیست. نمیتونه آقای حاکم اجبار بکنه بر قبض، فقط میتونه خودش قبض بکنه. این حرفیست که یعنی از اون طرف قبض حاکم رو مجاز دونسته که طلب طلبکاری را که امتناع میکنه بگیره، از این طرف اجبار رو بر قبض جائز ندانسته. تعبیر خود سرائر هم تازه عدم وجوب نیست، تعبیر سرائر عدم جواز اجباره. ایشون میگه ولا یجوز للحاکم ان یجبره، ولا یجوز للحاکم ان یجبره. البته واستبعده غیره، بعید شمرده این مطلب سرائر را غیر عرض کنم سرائر، یعنی دیگران مثل مرحوم شهید اول در دروس، بعید شمرده، گفته خب همین جور که حاکم میتونه خودش قبض بکنه، میتونه اجبار بر قبض هم بکنه، چه اشکالی داره اجبار بر قبض بکنه؟ چرا میگید اجبار جائز نیست؟ و هو فی محله، جناب شیخ انصاری هم میفرماید این استبعاد در محل خودشه، یعنی بجاز، استبعاد بجایی است. دیگه ولو تعذر میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.